بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 243، سطر 19. و الیتیم من الانس من لا اول له ممن لم یبلغ و من باقی الحیوانات ما لیس له ام کذا فی لفی مثل البیان و غیره.
اصلا ما این رو در واقع تحقیق کردیم، دیروز بحثش پیش اومد که آیا مال جناب مجمع است یا مال کشاف و مقدم که ما این رو بررسی کردیم بینیم که در واقع کشاف صاحب کشاف و صاحب مجمع بیان با همدیگه هم معاصر بودن، ولی که به لحاظ زمانی هم کشاف مقدم بر مجمع بیان بود به لحاظ اتمامش که اتمامش فرمودن در تاریخ 528 بود و مجمع البیان در تاریخ 536 بود. و صاحب مجلس المعونین هم اومد فرمود که اصلا زمان نوشتن مجمع البیان جناب طبرسی به این کتاب کشاف دسترسی نداشت و بعد از اتمام این کتاب دسترسی به این کتاب پیدا کرد که بعدش اومد یک کتابی رو بعد رو میفهمد که کتاب الکافی و شافی رو نوشت و خلاصه و اصاره کتاب مجمع البیان و کشاف هستش که نتایج رو بود اونجا. بعضی ها گفتن که جواب جامع همون الکافی و شافی هست، این دو اسم داره. بعضی ها گفتن نه متفاوت هستش. ما گفتیم که عبارتی که فرموده جناب مقدس عربی تو این کتاب به نظر میرسه که اعتراض بر مجمع البیان باشه که اونجا فرموده بود که ما سبق با این احد ما این با توجه بیان دیر بود شما.
بله، فرمایش خوبیه و تحقیق خوب. من دیروز اشاره کردم که اگر کشاف قبل از مجمع البیان نوشته شده باشه و مذکورون فرد کشاف اعتراض میشه بر مجموع بر ما سبق و علیه احدون، و اگر مجموع البیان قبلا نوشته شده باشه و مذکورون فرد کشاف این مطلب جدیدیست، اعتراضی نیست. حالا شما تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید که صاحب مجموع البیان و صاحب کشاف تقریبا معاصر بودن. البته زمخشری زودتر متولد شده و زودتر هم وفات کرده، اما در هر صورت این دو بزرگوار با هم معاصر بودن. و تحقیق بعدیتون که به کار ما میاد اینه که کشاف 8 سال زودتر از مجموع البیان تمام شده، نوشتن کشاف 8 سال زودتر از مجموع البیان تمام شده، زیرا که کشاف در 528 تمام شده و در مجموع البیان در 536. و تحقیق دیگه کرده بودید که صاحب مجموع البیان در وقتی که مجموع البیان رو می‌نوشته کشاف به دستش نرسیده بوده، بعدن کشاف بعد از تمام شدن مجموع البیان کشاف رو به دست میاره و اون مطالعه میکنه و کتاب رضوان کشاف میشه که حالا یا الکافی و شافی بوده یا جمام الجامع بوده، کتابی که هم مطالب کشاف داشته باشه هم خلاصه ای از مجموع بیان باشه. خب با این تحقیقی که شما کردید که خب تحقیق خوبی بود، معلوم شد خب هم از کوران فر کشاف و تفسیر القاضی که مرحوم مقدس اردبیلی آورده اعتراض نیست، اعتراض به هیچ نیست، نه اعتراض بر سید مرتضی است، نه اعتراض بر مجموع البیان، ولی هیچ اعتراض نیست. خواسته یه مطلب جدیدی بگه، خواسته بگه که این مطلب که اساسش از سید مرتضی است در مجموع البیان نقض شده، در کشاف و تفسیر قاضی هم نقض شده، اما تصمیم اعتراض بر کسی نداره. با این توضیحی که شما دادید، تقریری شما کردید، باز روشن شد که این عبارت که هو مذکور فی کشاف و تفسیر قاضی ایزن که عبارت مرحوم محقق اردبیلی است، اعتراض بر هیچ نیست. و این که فرمودید که من در جلسه قبل قاله رو به مجموع البیان برگردوندم اشتباه لفظی بوده، من میدونستم که قاله باید به سید مرتضی برگرده، ولی حالا یادم هم نیست به کجا برگردوندم. میفرمید به صاحب مجموع البیان برگردوندم، درست نیست، قاله کلام خود سید مرتضی است. خود سید مرتضی ادعا کرده که این کلام ابتکاری منه و قبل از من کسی اینو نگفته. از ضمیر قاله هم برمیگردیم به سید مرتضی و هو مذکور فی الجشام تفسیر قاضی رو هم اعتراض قرار داده. خب این نتیجه تحقیقی است که شما شد که تحقیق خوبی بود و مفید بود. بحث ما در تفسیر این آیه بود، آیه که دیروز شروع کرده بودیم، آیه 177 سوره بقره. قسمت‌هایی از تفسیر آیه خونده شد. رسیدیم به الیتاما. یتاما رو ابتدا توضیح میدیم که مراد از یتاما کیا هستن و بعد از نظر ادبی بیان میکنیم که یتاما از رسیه. اما توضیح یتیم، میفرماد که یتیم در بنی آدم به کسی گفته میشه که پدر از دست داده باشه و بالغ هم نباشه. دو تا قید باید داشته باشه، هم پدر از دست داده باشه و هم بالغ نباشه. اگه مادر از دست بده به یتیم گفته نمیشه. حالا ممکنه در عرف گاهی به اون کسی که مادر از دست داده یتیم بگن که در عرف ما گاهی گفته نمیشه، اما در اصطلاح یتیم به کسی گفته میشه که پدرش از دست داده و بالغ هم نیست. در عرف ما گاهی به بالغین هم که پدر ندارن یتیم گفته میشه، که البته حالت گاهی حالت شوخی داره، خیلی جدی نیست. این در بنی آدم بود. اما در حیوانات یتیم به حیوانی گفته میشود که مادر از دست داده. این معنای یتیم بود. اما الیتاما اثر از کجاست؟ دو احتمال دربارش هست که هر دو احتمال در مجموع بیان آمده. البته خود مرحوم طبرسی هم این دو احتمال رو نیورده، یعنی از خودش ابتکار نکرده، از دیگران نقل کرده. هر دو احتمال از دیگران نقل کرده. دو احتمال اینه که یتاما عطف باشد بر گربا تا زوی که بر گربا وارده بر یتاما وارد بشه. وقت عبارت اینطور میشه: آتلمال زب القربا و زب الیتاما، یعنی صاحبان ایتام. که صاحبان ایتام کسانی هستند که ایتام رو کفالت میکنن. آیه اگر اینطوری ترکیب بشه ترغیب میکنه که مال به دست کفیل های یتیم ها داده بشه، نه به دست خود یتیم ها. کسانی که این احتمال رو ترجیح دادن این چنین استدلال کردن که یتیم عقل نداره چون قبل از بلوغه، و کسی که عقل نداره حق تصرف در مال نداره. پس ما هم که مال یتاما دستمون هست، یا مال یتاما نه، حق یتاما دستمون هست، حق نداریم این حق رو به خود یتاما بدیم، و الا مثل اینی که این مال رو ضایع کرده باشیم. باید این مال رو به دست کفیل های این یتاما بودیم، کسانی که متشکل کارهای یتاما هستند. به این شاهد و به این دلیل گفتن که باید یتاما رو از بر قربا بگیریم تا زوی وسط داخل بشه. اما گروهی معتقدن که یتاما از بر خود زوی قرباست، نه از بر قربا، بنابراین زوی رو داخل نمی کنن. میگن مال به خود یتاما داده بشه، نه به زوی یتاما. دلیلشون هم اینه که یتاما اگر ممیز باشن هیچ ایرادی نداره که مال بهشون داده بشه. در صورتی که غیر ممیز باشن، خب اونجا یه حرفی میتونیم بگیم که مال رو به دست کفیلشون بدیم، مال رو به دست خودشون بدیم. این دو تا احتمال رو مرحوم مرحوم ذکر کنه، از طبرسی نقل میکنه، خودشون مرحوم طبرسی از دیگران نقل کرد. بعد نظر میدم و به محقق نظر میدم، دو تا اشکال از قول اول باز میکنن. بفرمان که در قول اول داشتیم که مال رو به کفیل بدهید، به یتیم ندهید زیرا یتیم حق ندارد. برای این قول اول دو تا اشکال باید میشه. اشکال اول این که اینطور نیست که یتیم در هر سنی که باشد نتوانیم برش اصلاح کنیم لایقل. یتیمی که ممیز باشه عاقله، و شاید بعضیشون از بزرگان بیشتر بتونن در ما تصرف کنن. پس نمیتوانیم بر مطلق ایتام اطلاق لایعقل کنیم، در حالی که شما اطلاق لایعقل کردید بر ایتام. این اشکال اول. اشکال دوم که گفتید به کفیل این مال رو واگذار کنیم، قید ندادید که کفیلی که ولی و یتیمه یا کفیلی که ولی یتیمه است. کفیل یعنی سرپرست. این سرپرست میتواند ولی باشد، مثلا پدربزرگ، پدربزرگ هم ولیه. میتونه ولی نباشه، مثلا یه شخص ثالثی باشه که پدر قبل از مرگش وصیت شده که کفیل بچه های من باشه، یه آدم غریبه مثلا، اون کفیل هست ولی ولی نیست. آیا دادن مال به کسی که فقط کفیله و عنوان ولایت نداره کافیست و کافی نیست؟ احتمال داره کافی نباشه. شما قید نزدید که این کفیل ولی هم باشه. اگر قید زده بودید که کفیل ولی باشه ما حرفی نداشتیم، مال باید به کفیلی که ولیست داده شد. اما کفیلی که ولی نیست، این سرپرست کارهای دیگر یتیمه، شاید ولی، شاید مأمور گرفتن اموال نباشه، ولی نیست که بتواند در اموال این یتیم تصرف کنه. ولی حق تصرف داره، کفیل حق کارهای دیگه داره. پس نمیتونید به طور مطلق بگید پول به کفیل داده بشه، و همچنین نمیتونید به طور مطلق یتیم رو لایعقل بدونید. پس قول اول که میگفت یتیم لایعقل است و لذا باید پولی که داده میشود به کفیل او داده شود مبتلا به این دوشکال. البته دوشکال رو ما به صورت جزم وارد نمی کنیم، ولی بالاخره احتمال خلاف آنچه که این گوینده گفته. پس قول اول تایید است و در نتیجه احتمال اینکه یتاما عطر بر قربا باشه پیش ما ضعیفه. این احتمال دوم که یتاما عطر بر زبر قربا باشه به نظر قوی تر میرسه. مرحوم محقق میفرماد که بعد از اینکه اشکال میکنه میفرماد که صد آوار است که ما پول رو که میخوام به یتیم بدیم به ولیش، یعنی یه قول سوم احداث میکنه در مسئله که نه به کفیل بدید نه به یتیم بدید بلکه به ولی بدید. بعد میفرمد اگر ولی وجود نداشت به ثقه بدهید، اگر ثقه هم وجود نداشت میتوانیم بگوییم خود موکی این مال رو برای ایتام صرف کنه به خرج کنه. این احتمالات رو میده. پس ایشون به ترکیب میفرماید مال رو به ولی بدید، این اولین مرتبه است. اگر ولی نبود به ثقه بدهید، اگر هیچ کس نبود خودتون که میخواهید این مال رو به یتیم بپردازید خودتون برای یتیم طبق مصلحتی که تشخیص میدید خرج کنید که مال دست یتیم نرسه، به وسیله شما برای یتیم خرج بشه. اینم نظر خود ایشونه که البته این نظر رو با ینبقی بیان میکنه، جزمن با فتوا میکنه. این تمام بحثی بود که مرحوم محقق درباره یتاما داشتن، هم یتاما رو معنا کردن و هم اعراب یتاما رو که عطا بر کجاست بیان کردن، و بعدم از این اعراب نتیجه فقهی گرفت. صفحه 400، صفحه 243 هستیم، صفحه 19. ولیتیم من الانس من لا اوله من من لم یبلغ. یتیم از بنی آدم کسی است که پدر برایش باقی نمانده و خودش هم از من لم یبلغ، یعنی به حد بلوغ نرسیده. این دو قید رو داره. و من باقی حیوانات، یعنی یتیم از باقی حیوانات ما حیوانی است که لیس له امون، امی براش نیست. در باره انسان به من تعبیر کرد، فرمود من لا اوله. در مورد حیوان به ما تعبیر کرد، فرمود ما لیس له. روشنه چرا؟ چون انسان رو عاقل قرار داده و حیوان رو غیر عاقل، وقت کلمه من رو که برای عاقل در مورد انسان و ما رو که برای غیر عاقل در مورد حیوان بکار داده. کتابی لفی مجموع البیان و غیر مجموع البیان و فیه ایزن، یعنی در مجموع البیان ایزن این مطلب آمده که درباره معطوف علیه یتاما دو تا احتمال هست. بعضی ها گفتن معطوف علیهش قرباست، بعضی گفتن معطوف علیهش ضرب قرباست. در مجموع البیان ایزن آمده که فیختم ان یکون این کلمه یتاما معطوفا علی القربا، که اگر معطوف علی القربا باشه ذبی بر سر این یتاما هم در میاد و عبارت افاده میکند که مال رو به ذبی یتاما بدهید. ذبی یتاما یعنی کسانی که یتاما رو کفالت میکنند. اون وقت فیعتل مالو من یکفلهم، یعنی مال عطا میشود به کسانی که یا به کسی که کفالت میکند ایتام رو، به کفیل یتیم مال رو میگیم، چون اونها هستن که ذبی یتاما به حساب میاد. چرا به خود یتیم ندیم مال رو و به کفیلشون بدیم؟ لانه لا یسه ایصال المال الی من لا یقل، زیرا دادن مال به من لا یقل به معنای تضییع ماله و تضییع مال صحیح نیست، پس اعطاء مال به من لا یقل صحیح نیست. این احتمال اول. او یکونو معطوفن یا او یکون معطوفن، حتی بر اون قبله فیحتمل ان یکون معطوفن او یکون معطوفن علی ذوی القربا، که یتاما معطوف بر قربا نباشه، معطوف بر ذوی القربا باشه. اگه این باشه فیعتل مالو انفسهم، یعنی مال به خود یتاما داده میشه، دیگه لازم نیست به کفیل اونها داده بشه.
حتی اون آیه 6 سوره نساء
بله، از آیه دیگه میشه استفاده کرد، ولی بحث ما در استفاده از این آیه است. ما الان نمیخوام بحث کنیم که حکم شرعی چیه، تا بین این آیه و آیه سوره نساء جمع کنیم. ما میخواییم مستفاد از این آیه رو بیان کنیم، مثلا به طور کلی در این کتاب ما مستفاد از آیه رو بحث میکنیم که از این آیه چه استفاده میشه. گاهی از اوقات میپردازیم به بیان حکم شرعی، اون وقت آیات و روایات رو با هم جمع میکنیم نظر میدیم. اینجا الان ما با قطع نظر از آیه سوره نساء که میفرماید اموالشون رو بهشون بدید وقتی به حد نکاح رسیدن، یعنی وقتی بالغ شدن، ما با قطع نظر از اون آیه داریم در اینجا بحث میکنیم. بله اگر اون آیه باشه چه خوب مشخصه، پول یتاما و مال یتاما رو وقتی بهشون میدیم که به حد بلوغ رسیده باشه. گذاشته از این بعدا جمع میکنیم، دو جور بحث میکنیم، یک بار در مورد مفاد خود آیه بحث میکنیم، یک بار هم در باره مفاد آیه به زمینه روایات یا مفاد آیه به زمینه آیات دیگه. این یه جواب، یه جوابیه که مهمه اینه که اون سوره نساء نازل است به مالی که به یتاما به ارث رسیده، اونو میگه بهشون بدیم، مال خودشون، مال خود یتاما است، از پدر بهشون ارث رسیده، حالا دست افراد وقتی که این یتیم بالغ شد باید بهش بدن. اینی که در این در آیه ما داریم میخونیم انفاق به یتاما است، نه اینکه مال خودشونه. شما میخواد انفاق کنید، زکات میخواد بدید، به کی بدید؟ یکی از موارد مصرف یتاما است. پس این دو آیه با هم فرق دارن. اون آیه سوره نساء بیان میکنه که مالی که به یتاما به ارث رسیده وقتی بهشون بدید که بالغ شدن. این آیه در اینجا میگه که مالی که میخواد انفاق کنید، حالا یا به عنوان زکات یا به عنوان تصدق مستحب، این رو به یتاما بدید یا به کفیل های یتیم ها بدید. اینجا قیاس اولویت فتاری نشد،
سبیلستان اصلا موضوعان خالج است. بس من یکی یتیم به چی میگم؟ به من لم یبلغ. اونجا داریم بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدن باید این یتیم است، عنوان یتیم بودن بیمسته دونه موضوعان خالج بشه، لازم میشه مال بشتن. اینجا
ولی اونجا هم قبلا یتیم بودن، ولی بعد از اینکه به درجه نکاح رسیدن از حالت یتامه بیرون میان. اگر هم اطلاق یتیم برش شده به علاقه ماکانه و الانی که دارن مال میگیرن یتیم نیستن، ولی آیه مفادش اینه که تا وقتی یتیمن بهشون نکنن، بلکه از حالت یتیمی در اومدن بهشون بگید. پس مفهوم آیه اینه که به یتیم ندید، این مهمه. در اینجا منطور اینه که به یتیم بدید. این دوتا به هم یه مقداری به نظر ناسازگار میان، هست که هم ناسازگار میشن، چون اون مال مخصوص خود یتیم رو میگه، این مالیست که به عنوان زکات یا صدقه و سر میخوام به یتیم بدید.
وقتی مال خودش را نشد
نه، مال خودش رو ما امانت داریم، ما مال او رو امانت داریم و باید ندیم. نمیشونی بگید اگر مال خودش رو ندادی به طریق اولا مال خودت رو هم نده. به طریق اولا اینجا یا سولویت نیست، چون اون مال خودش رو ما امانت داریم و حق نداریم ضایع کنیم. البته مال خودمون هم حق نداریم ضایع کنیم. اینجا قیاس اولویت شاید بگیم نیست. علی حال همون جواب اولی هم که دادم دوباره میاد که ما الان بس در مفادی این آیه داریم، در حکم شرعی بس نمی کنیم. آخر سر حکم شرعی رو میگیم، میگیم فیم بقیه که مال رو ولی بدهی. حالا از کجا این استنباط میکنیم؟ ممکن از این آیه، ممکن از این آیه به زمین اون آیه چه شما فرمیدید، ممکن از این آیه به زمین روایت. بالاخره حکم شرعی رو خواهیم گفت، ولی الان داریم مفاد آیه رو میگیم. این آیه اگر یتامار در او عد گرفته بشه بر قربا این مفاد داره، اگر عد گرفته بشه بر ضرب قربا این مفاد داره. ما داریم اینو بیان میکنیم. حالا این بیاناتمون با آیه دیگه نمیشه، اینو باید بدن رسیدگی میکنیم، بگیم نمیشه حکم شرعی رو از جمع بین آیات یا جمع بین آیات رو باید استفاده کنیم. نقلن عن الغیر فی کل الوجه، این نقلن عن الغیر فی کل الوجه رو من مربوط میکنم به فیه ایزن، یعنی در مجمع البیان علاوه بر تفسیر یتاما، ایزن یعنی علاوه بر تفسیر یتاما، این دو احتمال هست. در حالی که مرحوم طبرسی در هر دو بحث، یعنی در هر دو احتمال نقل از غیر میکند، خودش هیچ کدوم از دو احتمال رو انتخاب نکرده.
بله؟
هر دو تعبیر رو قیل کرده، هر دو رو نقل از غیر کرده، هیچ کدوم رو خودش نگفته. پس نقل عن الغیر یعنی در حالی که مرحوم طبرسی نقل از غیر میکند در هر دو احتمال، در هر دو احتمال ناقل عن الغیره، نه خودش قائل باشد، ناقل است نه قائل. از و منوع تا المال میخواد دو تا اشکال بر قول اول وارد کنه که یتاما رو عطف میگیرن بر قربا و آیه میشه آت المال علا حبهی زب القربا و زب الیتاما، و زب الیتاما یعنی کفیل های یتیم. این رو اشکال میکنه. قول اول گفت به کفیل بده به یتیم نده، این به کفیل بده یک اشکال داره، به یتیم نده چون بیعقله یک اشکال دیگه داره. این که گفت به یتیم نده چون بیعقله، اشکالش اینه که و من و اعطاء المال للاطفال سیما الممیز غیر ظاهره. این که ما مال رو به اطفال ندهیم به خصوص اطفال ممیز، این ظاهر نیست، ظاهر نیست و روشن نیست برای ما که ممنوع از دادن مال به اطفال، به خصوص اگر اون طفل ممیز باشه. برای ما روشن نیست که دادن مال به ممیزین اشکال داشته باشه، مگر این که اون مالی که میخواهیم بپردازیم از حقوق واجبه باشه، که خب چون حقوق واجبه است باید تضییع نشه، و دادنش به کسی که عاقل نیست نوعی تضییعه، پس ما حق پرداختن به کسی که عاقل نیست نداریم. در زکات واجب اینطوره، ولی در مطلق صدقات اینطوره نیست. این اشکال اول بود که بر قول اول وارد شد. اشکال دوم بر همین قول اول اینه و کذا یشکل و اعطاءه لکل من یکفله. شما بدون قید گفتید این مال رو به کفیل یتیم بدهید، قید نزدید که این کفیل ولی باشد یا ولی نباشد. بنابراین کلامشون مطلق بود، فهمون که چه ولی باشد چه ولی نباشد میتوانید مال رو به این کفیل بدهید. اینم ما اشکال داریم، ما معتقدیم که کفیل سرپرست امور دیگری است، به مال و اینها رفتی نداریم، مال مربوط به ولیه. پس شما مال رو نباید به کفیل بدید، باید به ولی بدید، یعنی به کفیلی که ولی هست، نه به کفیلی که ولی نیست. همچنین اشکال داریم، البته اشکال جزمی نمی کنه ایشون همونی که پیداست، همچنین اشکال داریم اعطای این مال رو لکل کسانی که کفیل یکیمن در جایی که ولی نباشن. حیث لا یکون ولی، یعنی این کفیلی که ولی نباشه پرداخت مال به او مشکل میشه، اما اگر کفیل ولی باشه اشکالی نداره که مال رو به جای این که به یکیم بدیم به کفیلش بدیم که در این کفیل بودن ولی هم هست. تا اینجا ایشون دو اشکال رو بر قول اول وارد کرد. بنابراین وقتی قول اول مقبول نمیشه قول دوم مقبول میشه دیگه، راه سومی نداره. قول اول چه رد میشه قول دوم مقبول میشه. ولی در قول دوم باز ایشون اگرچه عطف رو قبول میکنه که یتاما عطف بر ذوی القربی است نه عطف بر قربا، اما حکم رو قبول نمیکنه که مال بدید دست یتیم، میگه باز در این صورت مال بدید دست ولی، اگر ولی نبود دست سقه، اگر هم سقه نبود خود تو خرج کنید، خودتون برای یتیم خرج کنید. فعلای حال به دست یتیم داده میشه، بلکه یا به دست ولیش داده میشه یا به دست سقه، یا خود دهنده مال این مال رو بر طبق مصالح یتیم خرج یتیم میکنه. فیم بقل اعتال الولی ولا یبعد که اعطا کنیم علا تقدیر عدم الولی، اعطا کنیم الاسقه، الاسقه متعلق به اعطاست، یعنی بر فرضی که ولی موجود نباشد بعید نیست که مال رو وظیفه داشته میشیم اعطا کنیم به سقه، لیخرجه علیه خرج کند علیه، یعنی بر یتیم، عبارتی خود پاسی به نظر میشه، صرف کند در مورد یتیم، مصرف کنه در باره یتیم. و صرف الموتی عطف بر اعطاء دومه، یعنی اعطاء بعد از لا یبعد، لا یبعد الاعطاء و لا یبعد صرف الموتی به نفسه علیه، اینجا صرف گفته خرج نگفته، و بعید نیست که موتی خودش به نفسه صرف کند این مال رو علیه بر ایتام علا تقدیم عدمه، علا تقدیر عدمه، غیر در صورتی که غیر موجود نباشد، سقه موجود نباشد خودش مصرف کنه این مال رو بر ایتام. تمام شد بحث ما در یتاما همین مقدار بود که هم یتاما رو معنا کردیم هم اعرابش رو گفتیم، و با گفتن اعراب حکم شرعی هم تا حدی روشن شد. بعد از یتاما در آیه آمده ول مساکین، حالا مسکین رو معنا می کنن، بعد هم ابن سبیل رو معنا می کنن، و از همین که به ترتیب سائلین و فرقا، و مسکین کسیست که لیس له نفقت السنه، یعنی درآمد سال براش حاصل نیست، ممکنه امروز داشته باشه ولی سال نداره. اگر کسی خرج سال رو بالفعل داشت مسکین نیست، اگر بالقوه هم داشت مسکین نیست. اینه در فقه گفتن که داشتن خرج سال بالقوه شخص از مسکنت بیرون میاد، حتما لازم نیست بالفعل داشته باشه، والا بسیاری از مردم مسکین میشن چون لوحن بالفعل
نمیشن.
فقیر چیزیست که البته بنابرای کسانی که قائلن که فقیر از و حالا از مسکینه، فقیر چیزیست که خرج روزش هم نداشته باشه، بعضی هم برعکس کنن، بعضی ها برعکس گفتن، ولی حتی از کردن بنابرای قولی کسانی که میگن فقیر از و حالا از مسکینه، بعضی گفتن مسکین از و حالا از فقیره، اختلاف در مسئله. اون کسانی که گفتن فقیر از و حالا از مسکینه گفتن مسکین خرج سالشو نداره، فقیر خرج روزشو نداره، بعضی هم برعکس گفتن. الان آقا و ابن سریل من انقطع به سفرهی ان اهلهی بای به سفرهی بای سندی است. ابن سریل چیزیست که به خاطر سفری که انجام داده از اهلش یعنی از خانوادش منقطع شده و دسترسی به اموالی که پیش خانوادش هست نداره، فعلا تو مسافرت سفری. و اگر کسی در مسافرت باشه و دسترسی به پول که اندل اهله داشته باشه، این نسبی است. اگر در مسافرت باشه و کسی رو در مسافرت پیدا کنه که متاع موجود در شهر خودش رو بتونه تو مسافرت بفروشه، بازم این نسبی است. ابن سلیم کسیست که به پول نقدی که در اختیارش باشه دسترسی نداره، به فروش اموال شهر خودش هم توانایی نداره، کسی پیدا نمیشه اموال اون شهرش رو بخره. این بالاخره دست به دسترسی به مال نداره. وقتی دسترسی به مال نداشت، ابن سبیل به حساب میاد. پس دو تا شرط داره ابن سبیل، دو تا شرط داره. یکی این که به پولی که در شهر خودش موجوده دسترسی نداشته باشه، یکی این که نتواند املاک موجوده در شهر خودش رو به پول تبدیل کنه و بتونه به توسط تبدیل یا فروش صرف بالاخره امری که در مورد اموال موجود در شهر خودش انجام میده نتونه خودش از فقر بیرون بیاره، در این صورت میشه بسید. و یکون غیر قادر علی رواه الی اهلهی. رواه رو دو جور معنا کردن، یکی رفت و آمد کردن در شهر که اینجا ظاهرا مراد میشه، یکی هم به جایی رفت آمد کردن در هر وقتی. این مورد که زمان خاصی معین نمیشه، نمیگیم در شب رفت آمد کنند، مطلقا در هر وقت. این قادره بر رفت آمد، یعنی رفتن پیش اهلش نیست، حالا چه شب چه روز. و یکون و غیر قادر و لرزباه الى اهلی و این کان قنیتی اهلی برو در شهر خودش قنید، اما نمیتونه الان به شهر خودش برگرده، یا در این فاصله که میخواد برگرده فقیر و محتاجه، میتونه برگرده ولی طول میکشه برگشتنش و در این فاصله برگشتن محتاجه ابن سبیل بسنش. و لعله یشترتو یا یشترتو عدم و قدرتی علی تصرف فی مالی. در ابن سبیل بودن شرط میشود که این ابن سبیل قدرت بر تصرف در مالش هم نداشته باشه، نتونه اون مالی رو که در شهر خودش داره بفروشه، یا مثلا فصل اجاره بده، نتونه در اون مالش تصرف کنه، کسی پیدا نشه ازش اون مالو بخره یا اجاره کنه. شاید شعنین از شد شبست در ابن سبیل بودن او عدم قدرتش بر تصرف در مالش، اون مالی که در بلد دارد. چه نوع تصرفی؟ به بیعن و لحوی. نمیتونه اون مالی که در بلد داره بفروشه یا اجاره بده، بالاخره به هیچ نقد دسترسی به پول نداره، نه به پول نقد نه به فروش ملک. این میشه ابن سبیل. تفسیر ابن سبیل تموم شد. بعد در آیه داره بس سائلین، میفهمد سائل فقیره، ناداره، منتها ناداریست که دست کشی کسان دیگه دراز میکنه و از دیگران درخواست میکنه، چه با دراز کردن دست چه بدون دراز کردن، بالاخره درخواست داره. بس سائل فقیره که یسعد فهوه اخذ من المسکین. مسکین ناداره، اما اهم از اینه که سؤال بکنه یا نه.
خلاف
اون آیه برهای قرآن آیه نفسه رو بسنیم یخته رو خون جاهی رو افنیان تحقق این قرآن زمان فقیر همین آمکنم یه مرزش بود اونجا ببینید، فقیر مغیر کرد، فقیر مطلق میتونه سوال کنه، میتونه سوال نکنه به نتا.
خیلی دفش تنگ نیست که
مثلا یادم مجرم شد نه، بعد یه دستنگ سوال نیست، هر مشکلی هم برش میشود. فقیر تو قسمه، فقیری داریم که من تعفق سوال نمی کنه، فقیری داریم که سوال میکنه. اون فقیری که سوال میکنه بهش میگیم سوالی، اونی که سوال نمی کنه بهش میگیم فقیر، یا میگیم مسکین، یه سوال نمیگیم. این عبارتی ایشون داره، سائل فقیریست که سوال نمی کنه. اون آیه که شما خوندید فقیری که من تعفق سوال نمی کنه اونم فقیره ولی سائل نیست، پس این عبارت به اون آیه منافاتی نداره. اون آیه فقیری رو چه ملت تعفف سوال نمی کنه مطرح کرده، ایشون فقیری رو که سوال می کنه مطرح کرده و فقیر جامعه بین آما هست، هر دو شامل میشه. پس اینجا فقیر مقید به سوال مطرح شده، در اون آیه که شما خوندید فقیر مقید به تعفف مطرح شده، و چون فقیر هر دو شامل میشه تناقضی در تعارضی بین عبارت ایشون با آیه که شما خوندید. فهو اخذ من المسکین، تو مسکین مطلق بود، فقط نادار بود، میتونه سوال کنه میتونه سوال نکنه، اما سائل سوال میکنه، چون سوال میکنه اسمش روشن سوال، پس سائل میشه اخذ. یعنی یکی از مواردی که مسکین اطلاق میشود سائل هم اطلاق میشود، ولی در تمام موارد سائل اطلاق نمیشه، پس مسکین میشه آن، سائل میشه خواهد. ایشون در اینجا فقیر و مسکین رو یکی حساب کرده، گفته سائل فقیریست که سوال میکند، باید بگه پس اخص از فقیر است، گفته اخص از مسکین است، چون فقیر و مسکین اینجا یکی حساب کرده و قانون هم داریم که فقیر و مسکین وقتی با هم جمع بشن یه معنی دارن، وقتی جدا بشن یه معنی دارن، وقتی با هم جمع بشن فرق میکنن. بله اضافه طرف ها اجتماع از اجتماع هست. اینجا ایشون جمعش هم نشده، البته جمع نشده، ولی اینجا فقیر رو با مسکین یکی
گرفته. سوال این حالا شاید نداره که
حتما
باید ندار باشه،
همین
یکی کسی سوال
بکنه ظاهرم میشه بسید بله بسید. که میفرمایید درسته که سائل میتوانه از شخص بی نیاز هم میتونه سوال کنه، ولی نوعا این اتفاق نمیفته.
یکی از افعال خصوص سائل را مثلا
سوال لغتی میشه که شرطی نیست،
ممکنه یه بی نیازی هم سوال بکنه، ولی مراد از سائلین اینجا بعید اون باشه که شما در سائلی که در اینجا گفته میشه سائلی که فقیر باشه، ابی نداره ذکر خاص بعد از آن مشکل نداره، مساکین کافیه، ولی اینجا ذکر خاص بعد الان شده، ذکر خاص بعد الان مشکل نداره، تکرار
نمیشه.
بله اگر سائلی باشد غنی اینجا مراد نیست، چون با غرض از صدقه یا زکات نمیشه. ایشون هم الان اشاره میکنه که ظاهر این است که همه این کسانی که مورد مصرف زکات هم و فقیر باشد، حتی اون یتاماش ابن سبیل عبدالله ابن سبیل که اصلا مقید به فقیر، سائلینش همه باید فقیر باشد. و ظاهر ان الفقر شرط فی الجمیع، همین کلمه رو ذکر کرد، در تمام این موارد مصرف زکات فقر شرط، یعنی ذوی القربا باید فقیر باشه، آدم اگه یک قوم خویش غنی داشته باشه لازم نیست زکات، نمیتونه زکاتش بده، حتی اگر مراد از ذوی القربا ذوی القربای رسول صلی الله علیه و سلم باشه، سادات غنی رو نمیشه بهشون زکات بده، نمیشه بهشون صدقه بده، که زکاتی اصلا نمیشه، صدقه مستحبم اگر سادات غنی باشد لازم نیست داده بشه، نه که نمیشه داده بشه، صدقه به غنی اشکال نداره، صدقه مستحب به غنی اشکال نداره، ولی آیه همونطور که بعدا خواهیم گفت روشن نیست، صدقه واجبه رو میگه یا صدقه مطلق رو میگه، خیلی بعدش آیه ظاهر شوشن نیست،
بیشتر به مستحب بیشتر مبارد
به مستحب ظاهرن، حالا به قول شما بیشتر مناسبت داره، اینو بعدا خواهیم گفت که چون بعدش میگه با آت از زکات، اول میگه آت المال بعد میگه آت از زکات، باید یک طوری معنی کنیم که تشرار لازم نیاد، بعضی گفتن آت المال یعنی صدقه مستحب، آت از زکات یعنی صدقه مستحب، تشرار یکی بشی گفتن اینه انشالله بعدا بحث. و ظاهر این است که فقر شرط است در جمیع علا تقدیر اعطاء من از زکات الواجبه، اگر اعطاء از زکات واجب باشه فقر در مورد مصرف شرط میشه، اما اگر اعطاء صدقه مستحبه باشد فقر شرط میشه. و طور چه؟ چرا با وجود این که فقر شرطه این شرط ترک شده، در آیه هیچ اشاره نشده، چوره که لعدم التباس معلومه دیگه. وقتی کسی میخواد مالی رو عطا کنه، در صورتی این عطا تمجید میشود و جزء علامت مؤمن یا بر به حساب میاد که به مستحق داده میشه. به غیر مستحق ممکنه ما بگیم صدقه داده میشه، ولی جزء بر حساب نمیشه، یعنی بر رضایت نیست. پس چون بحث درباره بر بوده که نیکی این چنین است، ما میفهمیم که مراد اعطاء به فقیره. اعطاء به غنی اگرچه صدقه هست، ولی به طور رائج جزء بر حساب نمیشه. اگر کسی به فقیر به غنی پولی رو داد، خیلی نمیگن کار خیر انجام داد، مگر از باب صدقه دادن. ولی اگر به فقیر پولی داده بشه، همه میگن کار خیر انجام داد.
فقط
در مورد ابن سبیل به لحاظ سفرش میشه، چون که بایان مشهدی بند خود همین ابن سبیل معناش همینه. به لحاظ سفرش فقیره، ایشون گفت به سفرهی، از به واسطه سفرش به این روز افتاده، و الا در شهر خودش ممکنه غنی باشه.
شرط
همیشه برای آدم اشتباه فقیر و غنی، یعنی معلومه که در این آیه مراد فقیره. اگر شرط می آمد اشتباه نمی کردیم، حالا که نمیده اشتباه نمی کنیم. چون اشتباه نمی شد، ترک شرط باعث اشتباه نمی شد، خداوند شرط ترک شد. اگر ترک شرط باعث اشتباه می شد، خدا شرط رو می آورد که ما اشتباه نکنیم. ولی چون ترک شرط باعث اشتباه نمی شد، نیازی به آوردن شرط نبود، خدا ترک شد. بله؟ کما قال فرقشاب به تفسیر قاضی. و فرقاب یعنی و عطا کند مال رو در راه بندگان، در راه بندگان مالش عطا کند، یعنی بنده رو آزاد کنه. حالا مطلق بنده رو یا بنده ای که در شدت قرار گرفته، مولا عذیتش میکنه، اصلا کار زیاد بهش میکنه، بالاخره برش سخت شده، یا فقط مکاتبین دو. این اختلافه که البته از ظاهر آیه هیچ کدومش بر نمیاد. آیا مطلق بنده رو با زکات آزاد کنی، یا بنده ای رو که در شدت قرار گرفته، یا فقط بندگانی که مکاتبند؟ مکاتبین هم دو قسمند، یکی مکاتب مطلق، یکی مکاتب مشروط. یعنی گاهی مولا با عبدش اینطور قرار میذاره، کتابت یعنی نوشتن، ولی در اینجا یعنی معاهده، یعنی قرار گذاشتن. گاهی باش اینکرین قرار میزنه که تو هر مقدار از قیمت تو آوردی به همون مقدار آزاد میشی. نصف قیمت آوردی، نصف آزاد. نصف آزاد یعنی نصف کسبت مال خودت، نصف کسبت رو بگیر من. این یه جوری کتابته. یه جوری کتابت میگه نه، هر چقدر آوردی عبد هستی، اون آخرین ذره قیمتت رو که عطا کردی یه جا کلت آزاد میشه. این هم یه نوع آزادی، این هم کتابت. پس یه کتابتیست که میگه مطلقه، یعنی به هر مقدار از مال و قیمت خودت رو که به من پرداخت کردی به همون مقدار آزاد میشه، میشه کتابت مطلق. یه وقت میگه نه، آزادی تو مشروط است به اینکه تمام قیمتت رو بپردازی، هر چقدر از قیمتت دادی آزاد میشی، همیزان عبدی، بعد که تمام قیمت داری آزاد میشه، میشه مکاتب مشروط. حالا چه مکاتب مطلق باشه، چه مکاتب مشروط باشه، بعضی گفتن اگر توی پرداخت مالش گیر کرد میشه به عنوان زکات کمک کرد، علی خصوص مکاتب مشروط که مالش نمیشه. مکاتب مطلق باز مالش میشه، بالاخره به همون مقدار که آزاد شده مالش میشه، میشه یواش یواش پول جمع کنه و پول مولا رو بده. اما مکاتب مشروط اگر مال بیرونی نداشته باشه، هر چی کسب کنه مال مولاست، یه پولی به دست نمیاد که بتونه خودش خلاص کنه. این ما احتیاجش بیشتر از اون یکی هست. اخه میشه احتیاج این دوتا رو الان خصوص اون مشروط رو با زکات بخشه یا با صدقه بخشه؟ فقط در مقابل مطلقات، حالا برسن از در مقابل مطلقات چه فرق میکنه. خب و فرقاب یعنی اعت المال فرقاب، انسان نیکوکار کسی که مال رو در راه بندگان عطا میکنه تا بندگان رو آزاد کنه. چی جوری عطا میکنه؟ به انیشتر عبید بر اما، عبید اما رو بخره و آزاد کنه. مطلقا، مطلقا یعنی چه مکاتب چه غیر مکاتب، چه عبد و عمی رو که گرفتار شدت زندگی شده و مولا برش تخدیری میکنه، چه عبد و عمی که راحته. اول لذین تحت شده یا فقط عبادی که تحت شدتن، اول مکاتبین فقط. این فقط هم قید مکاتبینه هم قید لذین تحت شده است و مقابل مطلقاست. معنای اولی که ما برای فرقاب کردیم بود که مطلق بندگان را آزاد کنه. معنای دوم اینه که فقط بندگانی که تحت شدتن آزاد کنه. معنای سوم اینه که فقط مکاتبین را آزاد کنه، که این فقط در مقابل اون مطلق.
چرا
این بستگی به حکم شرعی داره، چون اشیاء در مسئله این اقوال مختلف هست.
خصوصیتی داره که حالا مکاتبه بالاخره اومد داره که آزاد بشه، ولی اینکه
مکاتب که اشیاء مکاتبین چون در شرف آزادی هستند، یک حالت روانی خاص دارند. اینا اگر به اون امیدشون نرسند، به حالت یأس برشون آرزو شد، خیلی بهشون فشار میاد. پس میگیم عبدیس اصلا بهش پیشنهاد آزادی هم نشد، اصلا تو ذهنش آزادی نیمده، این فکر میکنه که تا آخر باید عبد بماند. این چنین عبدی اگر آزادش نشدید خیلی بهش فشار میاد. اما اونی که تو سراشیبی آزادی انداختیدش، حالا جلوش گرفت، به جلوش گرفته شده، این دیگه امیدش تبدیل به یأس میشه. اگر آزادش نکنن خیلی سخت. این مال مکاتب. مال کسانی که تحت شدتن روشنه، اونه که تحت شدتن با زکات آزادش میکنه، اینا که راحتن لازم نیست. این تفصیلی که ما بین کسانی که گرفتار شدتن و کسانی گرفتار شدت نیستن میدهیم، تفصیلیست به جا. تفصیل در مکاتب اینم به جاست. پس قید فقط در اینجا جا داره.
دلیلی نداره که مثلا
بگیم
که زکات واجب فقط مال مکاتبین
میشه،
یعنی بدون
اینکه
قیدیه که بدون دلیل
نمیشه اثبات. نه، دلیل
روایی باید داشته
باشه. من دارم دلیل غیر رواییش هم هست، ولی دلیل غیر روایی که نمیتونه منشأ حکم بشه، ولی لازمش یا استحسان یا قیاس هم کاری که سنی میشه. ولی اول خوب از ظاهر من الآیه، از آیه اون عتق مطلق، عتق مطلقا استفاده میشه، یعنی از آیه استفاده میشه که در راه بندگان این پول صرف شود، حالا چه بنده‌ای باشد که به شدت گرفتار شده یا نه، چه بنده‌ای باشد که مکاتب شده یا نه. خب بعد از این قسمت داریم و اقام الصلات، این اقام الصلات و آت الزکات قسمت بعدی آیه است که تفسیرش باید بمونه.